اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
باری دگر همراه بادبادک زخمی از کوچه های خسته شاپور پر می کشم به سوی تو، آن سوی خواب و خاطره در نوروز. وقتی که شمع ها در دست های لرزانت جان می گرفت و کوچه با حضور تو روشن می شد، از چار سوی تاریک تا مسجد مؤذن سلطان آواز خنده ها من جاری می شد. معصوم پانزدهم از چشم های عاشق تو آیا خاکستری به جا مانده است؟ می آیم با خواب و خاطره و دلکش از تمامی آن کوچه های ناب، با مرضیه سر می کشد به آوازی وقتی سحر از کوه سر بلند سر میزند به شانه تو. هر ظهر بعد از عبور عقربه از خورشید، ساز سلو در راه مدرسه از جعبه صدا بر میخیزد. یک روز پایور، روز دیگر کسایی، هر چهارشنبه یا حقی، هر پنجشنبه خرم و جمعه ها حکومت تجویدی است. تهران یاسهای امین و دوله، تهران سوت ماشین دودی، تهران آب کرج، تهران باغ توتی و بوی عطر ریحان بر نان داغ و سیخ کباب، تهران صبح عید، جان غریب تبعیدی را باری دیگر از شوق بازگشت سرشار میکنه. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 29 اسفند، یه روز دیگه. خب و 20 ماه مارس به شما سلام میکنم. سال کبیسه ظاهرا 21 روزه شدیم در مارس. من امروز یه مهمون دارم که 7-8 ماه پیش، ماه جون بود یا دیرتر یادم نیست، یه گفتگوی باهاش داشتم در شهر فرشتگان. خیلی گرفت، چون یک پزشک یهودی ایرانی که ایران براش قبله است و عشقشه، اومد راجبه آیت الله طالقانی حرف زد و اسرار قتل طالقانی رو تا حدی باز گفت. خیلی صدا کرد، خیلی. این نشون میده مردم ما، چند روز پیش گفتم، خیلی حواسشون جمعه. آیت الله منتظری تا اون یکی دو ماه مونده به مرگ آقای خمینی، در اون زمانی که منتظری شورش کرد، تمرد کرد، استاد رو کنار زد، قهرمان جوکای مردم بود. از فردا جوکا غایب شد، یه دونه جوک شما پیدا کنه راجع منتظری، تموم شد. مرحوم طالقانی اون منظری که تو مجلس خبرگان رفت چارزانو نشست رو زمین، اعتنایی هم نکرد، ریاست مجلس هم نپذیرفت، مردم شناختنش که این چه جور آدمی، این فرق داره با اینای دیگه. گفت میترسم از اون روزی که به خاطر دو تا موی خانمو که بیرونه مردم رو بگیرن و این مملکت تبدیل بشه به همون خانه در واقع استبداد و جهل و جور و فساد. خب طالقانی نباید میموند. برای سید روح الله مصطفی بودن طالقانی و شریعت مداری غیر قابل تحمل. دوست نازنینم، دکتر کامران بروخیم. ویلکام.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
آدم پیدا میکنه دکتر بروخیم و نباید ولش بکنه. اولا کلینیکشو براتون بگم، توی آمریکا، توی وستوود لس آنجلس. وستوود هم که خیابان ایرانی هستی، شما از اولش کله پاچه‌ای داری، ساندویچ داری، حلیم داری، کلوچه بابل صدر، همه چی داری، بنگاه معاملات ملکی، عکاسی، عتیق فروشی، دست دوم فروشی، فرش فروشی. من فرشای اونجا تو اون فرش فروشی دیدم، فکر میکنم اصلا تو ایران هم بشه پیداش کرد. یه جا خاصی دکتر بروخیم هم مطبی داره اونجا، تعدادی دکتر براش کار میکنن، پزشک رسمی آمریکایی، جراح، همه اینا هست. ولی از در که وارد میشیم ایرانی ها ردیف نشستن. اه این خواننده مشهور شهره، این یکی هنرپیشه است، این نوازنده بزرگه، این پزشک معروفشه، این استاد دانشگاه است، این نویسنده است. تو راپله داریم میریم، علی جان میبودی هم با هم، داستان غریبی است. خلاصه دکتر بروخیم یه جهان خودش، واقعا یه جهانه. بعد آدم اهل ادب، اهل اندیشه، دلبسته سیمین بهبهانی، بره کتاب سیمین چاپ کنه، عاشق ایرج پزشکزاد، یعنی همچه آدم های نمونن، یونیک هن، پیدا نمی کنن. واقعا همه این رو چجوری به دست آوردی؟ اینقدر مردم دوست دارن.
والا اولا من شب و روز بخیر میگم به ملت بزرگ ایران که این افتخار به ماها دادن و این امکانات در حد بالاترین در حد ماها گذاشتن، بدون که یک دونه یک ریالی پرداخت کرده باشیم، بریم تحصیل کرده بشیم، بیایم بریم دکتر بشیم. پول ما که گرفتیم مال همون کشاورز و کارگر و کارمند و همون کسایی که ماها رو گذاشتن و ما مدیون این ملتیم.
دکتر فکر می‌کنی چقدر خرجش شد تا کامران جوان بشه دکتر بروخیم؟
والا حتی فکر نمی‌کنم که 1000 تومان شده باشه. آنست و کودنست ممکن 1000 تومان، ممکن کتاب
تو خرج کردی از خودت.
نه 1000 تومان، نه
ملت چقدر،
دولت چقدر کرد؟
دولت و ملت.
به نظر من دولت حتی اون موقع حداقلی که واسه ماها خرج شده برای هر کدوم از ماها در اون زمان 1970، من فارغ التحصیل شدم از 63 تا 70 که میشه مثل 42 تا 49، من فکر میکنم برای هر پزشکی حداقل بیش از 10 تا 15 میلیون تومان اون موقع خرج شد، به دلیلی که ما امکاناتی رو که داشتیم اصلا در صدر امکانات تمام جاهای دنیا بود. واقعا اساتید
دانشگاه تهران، دانشگاه پهلوی، دانشگاه ملی،
من افتخار این داشتم که در دانشگاه تهران بودم و واقعا اساتیدی که داشتیم به ما دیگه وقت یاد ندادن که شما برین امارای بگیری، اینه بگیری، اونه بگیری. میگو آقا جون مریض که میاد دم در نگاهش کن، خوب صورتش ببین، ببین چجوری داره راه میاد، چجوری میاد، چجوری یواشکی میشینه، چطوری دستشو میذاره کجا، چجوری میشه، چطوری باید حرف میزنه، چی کار میکنه، چند تا سوال ازش بکن، اینور و اونور تشخیصی چی دادی و وجدانن و شرافتمندانه 100% جوابایی که داد به مراتب بعد از اینکه این همه آزمایش‌های متعدد می‌کردیم اون شیوه صحیح‌تری بوده از نظر شخص من.
بذار همینجوری این سوال ازت بکنم. آدم اینجا میاد زندگی می‌کنه 20 سال 30 سال پیش پزشک انگلیسی یا آمریکایی میره، یه نگاهی می‌کنه و سرسری یه سوالایی می‌کنه و اینا، ولی با پزشک ایرانی آدم یه جور خصوصیه، باهاش درد دل میکنه. من یادم نمیره یکی از دوستان به من میگفت آقا من دلم میخواد به این پزشک ایرانی بتونم به پزشک بگم آقا وقتی غذا میخورم تو دلم قلیویل میره، من رو به امریکایی چی بگم؟ حالیش
نمیشه.
اینه که یه مقدار زبان کالچر فرهنگه و یه مقدار هم همین درسایست که استادانتون بهتون، یه آدم مثل حفیظی دیگه مثلش پیدا
مثل استاد عزیزی، مثلا استاد ما دکتر عزیزی، بقیه اصلا اساتیدی که نمیتونه مرحوم دکتر قریب، مرحوم نمیدونم متخصص زنان دکتر سالد، کسایی که بودن نمیتونه آدم باور کنه. مرحوم دکتر انتخابی، دکتر ناصر برادران، دکتر حسین پارسا، دکتر روح شاد باشه، دکتر حسن امینی، اصلا کسایی که بودن والا به خدا، خدا شاهده بعدا من اومدم در UCLA درس موندم دیگه، من دیگه در بالاتر مرکزی که حداقل در غرب اونجا یکی از بهترین هاست، خدا رو شاهد میگیرم که اون چی که اونا گفته بودن به مراتب آسون تر به راه درمان قطع میشد تا اینکه این همه کارهایی که مختلفی که ما انجام میدیم. و چیز دیگری که هست اینه که اینکه فرمودین درسته، خیلی از بیماری ها هست که مال ما ملت ایرانه. درسته. و وقتی که راجع به مثلا فرض میکنیم یه چیزایی رو صحبت میکنیم، خیلی از اینا نمیدونن یه دفعه تا یه چیزی تو مغز پیدا میشه چهار تا دونه داره فکر من سرطانه و برو دنبالش، نمیرن ببینن بابا تاکسوپلاسموزیسه، نمیدونن برن اپیدمیولوژی، میدونید چیزای دیگری رو به مغزا نمیاد به اون صورت. و حقم دارن برای که اونا شیوه دیگری خوندن، راه دیگری رفتن. ما کسایی که داشتیم بزرگانی واقعا در طب داشتیم که روحشون شاد باشه، مثلا دکتر عبدالحسین سمی که مرکز پزشکی رو درست کرد،
اصلا نامه رو باور داشتن.
ببینید اصلا من واقعا اینکه گاهی اوقات که فکر میکنم اینم که چقدر ما خوشبخت بودیم. من با اینکه اصولا دیپلم ریاضی بودم،
عجب.
بعد میرفتم دانشکده فنی و دانش چیز، حالا به دلایل خاصی به هر حال اونا رو چیز کردم رفتم پزشکی. حالا دلیل داشتم یه دلیل خاص خودش شد که من رفتم پزشکی.
خانوادت هم پزشک داشتیم؟
بله، ما الان تو خانواده خودمون که یه نامه به آقای ترامپ نوشتم من که این همه راجع به خارجی میگی، برادر من پزشک بوده اومده امریکا، بعد که اون اومده خب برادر کوچ کم آورده، بعد خواهرام اومدن، بعد پدر مادرم اومده، بعد من اومدم، بچه ها و نوه ها و چیزهایی که از اینا، و بعدن که به طور کلی با عمو و عموزاده و این چیزها، ما 29 تا فقط پزشک داریم. من واقعا افتخار میکنم که این همه جوانایی که داریم که حتما میدونی که پسر خود من یکی از کاردیولوژیست های معروف به عنوان بهترین کاردیولوژیست الی تو الی مریزین نوشتن، پسر برادرم تو هاروارد استاد بزرگ والد سرطانش آنکالوزی دختر برده، یعنی تعداد زیادی، ولی همه اینا ناشی از اینه که بک‌گراندی که به ما داده شد این بود که آقا جون شما برید. و بعدم یه چیز جالب بگم، من واقعا این حرف رو به پریشب به اون عزیزترین عزیز ملت ایران گفتم، حالا که چیزی که بله، که اگر به خصوص جامعه یهودی ما بسیار بسیار مدیون این هستیم که در دوره مرحوم رضا شاه فقید و شاهنشاه تونستیم اون رشد رو داشته باشیم که از دوره گردی برسیم به یه جایی که خب درس خونده بشیم و این چیزا.
و غیر از اسرائیل دادن. هیچ کدوم از ملت‌های اطراف ما یهودیان این موقعیت رو نداشتن که توی
اصلا اسرائیل هم نداشتش. اسرائیل شما فکر بکنید که در زمانی که اینا همه اسرائیل شد درست شده بود، اینا یه تخم مرغ رو در یه هفته فقط می‌خواستن بخورن، یعنی تمام اون کسایی که در اونجا بودن چیزی نداشتن.
بله.
شما توجه داشته باشین که افرادی که از به خصوص که 850 هزار نفر یهودی از کشورهای عربی اخراج شده بودن در اون زمان، حتما خبر دارید. بله. اینا از راه عراق که می اومدن، چون من کاملا یادمه که مثلا می اومدن که صبحونه می خوردن و اینا. آره. نه، سر راه تو نهاوند که ما بودیم می اومدن که یه چیزی بخورن صبحونه، نهاری چیزی بخورن بعدم برن. واقعا خیلی وضع بدی داشتن. اینا همه که میرفتن هیچی نداشتن. در نتیجه وقتی میبینین که تفاوت بین جامعه ایرانی و جامعه دیگه چقدر زیاده، ما تنها کشور ایرانه که یک بیمارستان یهودی 75 ساله داره هست، بالا سردرش نوشته شده به تورات تو تورات یه چیزی هست، واهب تلارخ و کاموخا، هم نوعت را مثل خودت دوست بدار. کاری نداری که کی میاد اون تو، هر کی که بیاد اون تو اونجا باید درمون بشه. و این بیمارستان خیلی
وقفه، این بیمارستان
بله مال وقفه، مال خیلی هست. اصلا الان 99.9% مریضاش هم مسلمون هم دیگه. یعنی من موقعی که خودم، من خودم رئیس اون بیمارستان بودم، من خودم
دوست کی از ایران اومدی؟
من مارچ 80 اومدم که 3 هفتگی بیام و متاسفانه دم فرودگاه دیگه دردسر درست کردن و حالا واقعا اینو میتونم بگم که بایستی از آیت الله مهدوی کنی تشکر کنم که یک چیز کردن، ایشون دستور دادن که بذارین دکتر بروخیم بره. بله ایشون کردن، من اومدم.
همه اینا رو میشناختی آخه؟ من
همه شون میشناختم، آیت الله بهشتی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کار، یعنی کسی نه همه شون. خب من واقعا با همه، برای که من از اول خطو من بیمارستان مرکز، رئیس بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران بودم که خب بیمارستان بسیار 250 تا دکتر از بهترین دکترای امریکا رو آورده بودیم، فوق العاده بود، و به اضافه بیمارستان کلیمه این دو تا رو اداره می‌کردم. و در یه زمانی که من بعد از اینکه جمعه خیابون ژاله شد، به علت علاقه‌ای که واقعا و اعتمادی که جامعه مسلمان به بیمارستان ما داشتن، تمام زخمی‌ها رو به بیمارستان خیابون ژاله فرستادن. و زمانی که من اومدم که از بیمارستان مرکز من زنگ زدن، از اونجا اومدم و بعد رسیدم، خب همه زخمی‌ها رو می‌بردن اونجا جز 4 نفر که بیمارستان شعبان برده بودن. و خدا رو شکر هیچ مرده هم نداشتیم، هیچ کسی هم نمرد در اونجا، هیچ چیزی هم نشد. و بعد که مرحوم آیت الله طالقانی از بیمارستان اومده بودن بیرون با آیت الله منتظری، ایشون بزرگواری فرموده بودن، یه پیغام داده بودن که من میخوام بیام و تشکر کنم به خاطر این کار.
آقای منتظری
نخه، آقای آیت الله طالقانی. من گفتم که نخه، ما خدمتتون میام. که ما رفتیم خدمت آیت الله طالقانی در منزلشون، من بودم و 2 نفر دیگه، و در اونجا به قدری محبت کردن. روح شاد باشه احمد علی بابایی که رئیس دفتر ایشون بود، و چقدر اینا این افراد واقعا بزرگواری کردن. و بعد در اونجا من تکلیفم معلوم کردم که آقا من کاری ندارم که کی میخواد بیاد بیمارستان، میخواد انقلابیه، میخواد ساواکیه، میخواد ارتشیه، من پزشکم. در نتیجه در رو باز گذاشتیم و 5 ماه قبل از انقلاب ما یه قسمتی رو درست کردیم به اسم گروه امداد طالقانی در بغل بیمارستان من، در بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران یه ساختمون خالی کردیم و در اونجا که مرکزی شد واسه امداد برای همه. یعنی اینو به جرئت میتونم بگم، خدا رو شاهد میگیرم که گروه امداد طالقانی فقط واسه چیزا کار نکرد، برای هر کسی که اشکال پیدا کرد رفت. یعنی نبود که فکر کنی که فقط و فقط این که مثلا شاهی من بهش کمک نکنم یا این که فلانه
همه.
یعنی اونم همین کاری کرد که ما کردیم. یعنی اعتقاد من بود، در حال لخد بیمارستان، من رئیس بیمارستان بودم و برای پزشکی هم همین چیزها رو اعتقاد داشتم.
صد درصد. خب من دلم میخواد علیرغم این که گفته شده، ولی الان نوروز، گفت در نوروز رفتگانتون رو یاد بیارید. از طالقانی خاطره‌ای که همیشه در یادت هست چی بود؟
خاطره که وقتی که ایشون بزرگواری فرمودن که عکسش تو کتابشون چاپ شده، اتفاقا متاسفم که کتابش امروز اینجا ندارم، ولی کتابش تو لندن دارم یه جایی که حتما خدمتتون نشون میدم. ایشون که تشریف بردن اونجا، وقتی که رفت
بیمارستان،
بله بیمارستان، بله اومدن بیمارستان، بیمارستان مرکز پزشکی تشریف بردن اونجا، وقتی که اومدن تمام نرسا خب سر باز بودن، همه این چیزا بودن. ازش پرسیدن، گفت چطوری؟ گفت شما خدمتی که دارین میکنین همینه. هم ایشون گفتن، هم من میدونم که آیت الله دستقیب این مسئله رو صحبت کرده بود، هم این که و واقعا یکی از نگرانی‌های بسیار بسیار زیاده مرحومه، من الان یه کوتی که خودش کرد تو یه جایی که دارم، الان تو من تو تلفنم دارم، که فرمایشات مرحوم آیت الله طالقانی. بعد مرحوم آیت الله طالقانی یکی اون بود، یکی این که در تمام موارد اعتقاد داشت که کار ملت باید دست ملت باشه و بقیه باید داشت دخالت نکنن. شما کتاب آیت الله منتظری رو حتما خوندی. شما میبینین که آیت الله منتظری میگه که زمانی که آیت الله طالقانی فهمید که این داستانی که الان دارن آخوندا و کسای دیگه، یعنی ببین مذهبی ویسی کار مذهب بکنه در خونهای مردم، گفت وای به روزی که اگر یه اینطور چیزی باشه. یه جا دیگه فرمودن که ما فقط تنها درخواستمون بود که چند تا وزیر داشته باشیم در این کابینه ها. ملازم فرمود یعنی دیده چیزی نبود که مملکت از بین بره. گفتم وای به روزمون داره مملکت از بین میره. مسئله اساسی در این بود که ایشون برای خودش هیچی نخواست، برای هرگز چیزی برای خودش و بچه‌هاش نخواست. حتی زمانی که بچه‌هاشو که گرفتن و رفتن و این چیزایی که بود که رفتن، بعد بالاخره به یه صورتی با که بچه‌هاش هم نمی‌دونستن کجاست، آقای احمد خمینی رفت پیداش کرد و آوردم شو آیت الله شریعت مداری و اینا، نمیدونم که شما اون کتاب یه عکسش هم هست الان،
عکس دارم تو جلد امید ایران گذاشتم، چیزای زندان اومده صورت رو میگم بچه‌ها نشونش.
بله این ایشون که تشریف بردن میگه ببین بچه من نیست فقط، بقیه رو واسه چی داری میگیرین آخه ایناست. بعد شب انقلاب خاطره دیگری که دارم اینه که خب قرار بر این نبود که هیچ کسی گرفته بشه.
درسته.
قرار نبود که هیچ کسی رو بگیرم.
شما اون شب کجا بودی؟
من بیمارستان بودم. ساعت 10 صبح به من خبر دادن، اول که اعلام کردن که حکومت نظامی از 4 بعد از ظهر از دفتر آیت الله طالقانی اعلام کردن مردم برید خونهاتون نگیاتون بشه. بعد از مدرسه علوی اعلامیه پیش اومد که باشین بیاین بیرون. جلسه ای تشکیل شد که اصلا حالا به اون جلسه ای که متاسفانه انجام شده بود گفتن اینا، و بعد من خواستم رفتم مدرسه علوی، گفتن که دو تا بیمارستان آماده نگه دارین، همه نرسا و دکترها رو نگه دارین، که ما نگه داشتیم و تمام کسایی که یا زخمی میشدن یا چیزی میشدن به این دو تا بیمارستان مراجعه میکردن،
یعنی بیمارستان
مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران و خیابون سیروس، این دو تا که بودن. البته بیمارستان های دیگه هم تک و تو گرفته بودن، ولی چیزی که باید توجه داشته باشین و به وجدانم قسم میخورم، فقط اگر کشته ای بود تعدادی افراد گارد بدون سلاح بود یا افرادی که بدون همدیگر اشتباهی زده بودن و کشته بودن، یعنی کشته های ما کسای دیگری نبود که بگیم که کسی کشته شد در اونجا، تا اونجایی که من در جریان اونجا بودم.
چه ها گفتن که
نه من در اون شب که اینه بگم
چشم
بعد ساعت 12 شب بود که مرحوم احمد علی بابایی با حال بسیار زار گریان اومد پیش من و حالش خیلی بد شده بود، خیلی واقعا اصلا داشت منفجر میشد، واقعا قلبش گرفته شده بود و اینا، و بسیار متاثر از این که شروع کرده بودن افراد گرفتن و بردن و این مسئله خیلی چیز شد. بعد فرداش هم مرحوم آیت الله طالقانی تشریف بردن اونجا و این خیلی خیلی ناراحت کننده بود که چرا ما بایستی، ما قول دادیم به مردم، ما که گفتیم آقا شما آزاد میشین فلان میشین به امان میشین. من تمام خوشبختانه یکی از شانسای بزرگی که دارم تمام اون صحبت‌ها و اون چیزا رو ضبط شده شو دارم. بله مال تمام دورانی که در صحبت‌های نماز جمعه ها و چیزای علتش هم این بود که من یک کتابخونه دارم، شاید بیش از 20,000 تا کتاب داشته باشم الان، و همینطور که میدونید واقعا عزیزانی دارم مثلا که هر کدوم از ایران که تشریف می آوردن و بزرگوار بودن، من حتما در خدمتشون بودم و واقعا این برای من بسیار مهم بود. بعدم تعداد خیلی زیادی از کتب رو برای من فرستادن، از جمله کسی که روح شاد باشه برام خیلی از کتبی رو که ممنوع بود فرستاد، داریوش بود، داریوش نظری که متاسفانه که نبودش. بله اون برای من خیلی کتاب فرستاد به خاطر اینکه بیمار بود اومده بود اینجا.
داریوش رو دیدی امریکا اومد؟
بله اومد، که من برش داشتم چیز میکردم که برش برای حنجره چون وقتی سرطانش من تشخیص به صحبت که میکرد با حسین مهری، من گفتم حسین این بیماری چیز داره، رفت و نگاه کرد و چون میدیدم هر روز صداش داره بدتر میشه، بعد حسین به زنگ زد با من تلفنی صحبت کرد و مجبور شدن سریع برن و حنجره رو در آوردن دیگه، میدونی که با چیز دستگاه که
من اجازه بده یه توضیح کوچیک بدم راجب داریوش نظری قالیپلی.
روح شاد باشه واقعا، واقعا انسان انسانی بسیار بزرگ
داریوش،
چون گفتی راد مردگان بکنی، به نظر من
اون یکی از کسایی بود داریوش دانشکده حقوق با من بود، یک سال از من پایین تر بود یا دو سال. بعد در برنامه خانم ویکتوریا بهرامی من رفتم اونجا که یه مجله زن بود، من مجلات عربی راجب زن و مطلب بود ترجمه میکردم اونجا، سال سوم دانشکده بود. بعد اینم اونجا نشسته بود، معلوم شد کارآموزی اومده از دانشکده، کارآموزی اومده اونجا و اونجا توی اتاق من برای من میشست و با هم رفیق شدیم. بعد دیگه با داریوش ما رفیق حسابی شدیم دیگه. بعد داریوش رفت کارآموزی وکالت کرد، من اومدم انگلیس. بعد که من درسم تموم شد برگشتم، از جمله دعوت شدم به روزنامه اطلاعات، رفتم دم داریوش اونجا کار میکنه و مطالب می‌نویسه. بعد من شدم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات، ولی داریوش تو سرویس اجتماعی بود و کار چیز حقوقی می‌نوشته. اما امید ایران که رفتم بردمش و مقالاتی که اونجا نوشت مثل بم صدا میکرد. یکی از درایل تیراژ امید ایران که به نیم میلیون رسید سه چاپ، داریوش بود. رویای رایش هزار سالش اصلا تکون دهنده بود. خطاب خمینی،
مصاحبه‌ای هم که کرد با حسین که نمیدونیم کجاست، اصلا واقعا بی‌نظیر.
این دختر نازنینش خودکشی کرد، پشبندش همسرش و بعد خودش دچار این بیماری. بله. اصلا ور پرید داریوش نظری، ور پرید،
نابود شد
استعداد.
واقعا اینکه حالا گفتی
چه خوب شد یادش کردیم.
بله واقعا که گفتی اینا رو یاد مردگان که آدم بخواد بکنه. به هر حال این داستانی که بود در اون شب، متاسفانه این اتفاق افتاد که به هر حال به نظر من کاملا به بیراهه رفت و ای کاش اگر مطمئن باشین، اگر طالقانی بود، بله، اگر کسای دیگه بودن چیزی گرفته نمیشد، سفارت امریکایی گرفته نمیشد، اگر سفارت امریکایی گرفته نمیشد این همه بدبختی برای ملت ایران نمی اومد،
جنگ نمیشد
اون نمیشد. اینا تمام چیزایی که امیدوارم که یه روزی یه کسی حالا زمانی داشته باشه. بله بنده حضورتون عرض کنم که با آیت الله خمینی که روزی که از فرانسه اومدن، خب ما همه رفتیم جلو، ما هم گذاشتم ردیف جلو بودیم با حاخام اصلیمون و با 6 نفر بودیم اونجا، اون ردیف جلو بودیم و آیت الله های دیگه هم اگه عکسش عکس رو ببینیم بینی که اونا پشت سر ما وایساده بودن، یعنی ما رو بعدم زردشتی ها، ما کلیمی ها بودیم بعد زردشتی ها بودن بعد مسیحی ها و اینا، ردیف جلو که وقتی اومدن که آیت الله پسندیده رفت بالا، آیت الله طالعانی رفت اون گوشه نشست، حاضر نشد بیاد جلو. بعد حضورتون عرض کنم که و بعدم که اومدن، خب به هر حال به دلایلی که رفتن بعد از اون در ما در بیمارستان که بودیم، خب خیلی همه ترسیده بودن دیگه، نمیتونه بگیم نبود، بعد از انقلاب که شده بود.
بله.
و 3 روز بعد از انقلاب مرحوم احمد علی بابایی با من صحبت کردن و یکی از دوستای مشترکمون که شما خودتم خیلی خوب میشناسی، آقای حمید صبی با من بودن. بله. حمید و من با احمد،
حمید هم با هم بودیم. بله. دانشگاه. بله. اونم وکیل.
بله بله. حمید با که بودیم، احمد گفتش که مرحوم با علی بابایی گفتش که آقا جون شما که جامعه یهودی هستین، کسی که حق نداره جمع بشه، شما میخواین جمع بشین برین از دم به منزل آیت الله طالقانی برین، بعدم برین منزل اونجا برین پیش آقای طالقانی دفتر. ما هم تعداد جمع شدیم دروازه دولت در یکی از کنیسه هامون، فکر کردیم مثلا 100 تا 200 تا چیزی بشیم، یه دفعه شدیم 18,000 نفر، یعنی واقعا کسی عجیب شد و یه چیز عجیب و غریبی. بعد که رفتیم اول دم منزل مرحوم آیت الله طالقانی که آقای احمدزاده صحبت کردن، بعد رفتیم توی دم خیابون ایران که یه شخصی ما یه عده رفتیم تو، وقتی رفتیم تو قرار بود که آیت الله طالقانی آیت الله خمینی خودشون رو ببینیم، ولی اینو میدونم که اون روز برخلافی که همه فکر میکنن که ایشون نخواستن ما رو ببینن، ایشون مریض شده بود، به طوری که هم آقای احمد آقا هم اومد به من گفت، چون من میشناختم، من در روزه دیده بودم شون دیگه اونجا، همین که پزشکی که اونجا بود به من گفتش آقا جون دکتر پروفسور رشید معصومی با تو کار میکنه، میشه بهش بگیم که بیاد آقا رو ببینه، آقا چسبین داشتن. من فوری تلفن زدم به ایشون، علتی که اون روز جامعه یهودی اونجوری نتونسته بودن ببینن این بود. بعد خب چند دفعه دیگه شد و تا اینکه جریان بعد از کشتن حاجی ایوب ایرانیان که بدون دلیل کشته شده بود و به منم گفته بودن نمیکشیم، خود همه گفته بودن از جمله خود دفتر آیت الله خمینی، کسی نبود که بگه این کشته نمیشه، این آدم آدم خوبی، آدم انسان خوبی بوده. در نتیجه ما در قم ملاقاتی داشتیم که مصاحبه به حساب اول چند حاخام بزرگ بودن، معاونشون بودن، من بودم و چند نفر دیگه، من سخنگو بودم، البته حاخام منو معرفی کردن، بعدم من صحبت کردم و بعد از اونم خود آیت الله طالقانی راجع به اینکه چقدر جامعه یهودی و فقط بزرگترین پیغمبر دنیا حضرت کلیم الله است و این و اینو از این چیزا برای صحبت کرد. یعنی من واقعا اینو بگم که من بله من اونجا بودم، من خب خیلی سابقه با اینکه با همه آقایون، بعد منزل آقای دکتر بهشتی خیلی زیاد می‌رفتیم هر وقت که چیزی بود.
شما فکر کنید یه پزشک یهودی ایرانی که عاشق ایرانه، انقلابم شده، هم میگن اینا ضد یهودن، نمیترسه، تو دلشون میره، در واقع اونا هستن که در رو میبندن، ولی نه یهودی ایرانی، نه مسیحی، نه زرتشتی، نه بهایی، ما خیلی هیچ کدوم احساسی غیر ایرانی بودن ندارن، ایرانی هن.
آقا ما 23-24,000 نفر آدم اونجاست، ما الان یهودی ها رو بکشیشون از ایران بلند نمیشن بیان.
همینجوری یه دقیقه درنگ کنیم، یه آهنگی گوش بدیم، برگردیم از مرضیه بانوی نازنین و محمد شمس، برگردیم راجع به این که چرا یهودی ها از ایران بیرون نمیان، با هم صحبت میکنیم.
اگرچه داری، از آن بهار بی خزان خبر چه داری، خبر چه داری؟ نمانده دل ز تازیانه زمستان، در آرزوی آن همیشه خوش گلستان. خوشا شکوه مهرت ای بهار پیروز، همیشه نو همیشه نو همیشه نو روز، همیشه نو همیشه نو همیشه نو. بهار گل فشان دمیده پرترانه، از او به باغ دل شکفته زد جوانه. به همراهان به عاشقان مبارکین عید، مبارکین بهار دل کش پر امید، مبارکین بهار دل کش پر امید.
با درود دوباره. تو که بروخی میاد کسی مثل مرضیه تکرار میشه؟
به نظر من اون کسایی که رفتن
تکرار نمیشن، یعنی
بسیار هایده مرضیه، مستی، پوران، دلکش، بیگن، نمیدونم کسایی که باشون زندگی کردیم، کسایی که باشون منوچهر، چی بگم آخه، واقعا پرزین
با همه‌شون زندگی کنم.
من ببین واقعا با همه اینا زندگی که من
چند خوش یاسمین زندگی... درگذشت و بیادم اومد. حتی یاسمین برای ما هر که دیدم یاری داره من ندارم، تو همه وجودمون هست دیگه، داریم
اصلا واقعا با اینا زندگی کنم. نگاه میکنه یا اصلا وقتی اون ایران ایرانو مثلا شو فکر شو بکن، اصلا بچه ها
امادرام، وقتی
امادرام بعد حضور درس کنم
شعر علیرضا بود،
بعد بله بعد چیزو بعد فکر شو بکنین که کسایی که تورج نگهبان عزیزم چی بگه آدم
زود رفت،
آدمایی که با من رفتن.
دکتر
جونم
این معمایی هست خیلی بر من جالبه، رژیم حداقل بخشی از رژیم ضد یهوده نه ضد اسرائیل، چون مثلا خرید اسلحه از اسرائیل رو قبول میکنی یواشکی تو اوج جنگ و جاهای دیگه، ولی ضد یهوده طبیعتش، ولی یه عده نه نیستن، این نظر رو ندارن. با این همه ببین اسرائیلیا تقریبا از همه کشورهای عربی اومدن بیرون با. فقط تو مغرب بالا یه حضوری دارن، تو تونس مثلا
خیلی کمونم تعداد خیلی
کم و بیشترم، ولی هنوز تو ایران یه جامعه پویا بحب. زنده از نظر تجارتی، علی‌رغم اینکه تشویقم میشن برن اسرائیل نمیرن.
اصلا امکان این که جامعه ایرانی روزی روزگاری ایرانو بخواد ول بکنه و بره بیرون وجود نخواهد داشت. دلیلش اینه که اولا خب ما 2700 سال تقریبا اونجا بودیم، ثانیا اینکه فرهنگ و روش زندگی ما زندگی ایرانیه. ما الان همه چیز، منی که تو لس آنجلس و اونورا زندگی میکنم، همه چیزم ایران ایرانیه.
بله.
با اینکه دکترای امریکایی دارم، تشکیلات چیزهای دیگه دارم، تو گروه های امریکایی هستم، ولی واقعا وقت دارم بگم من بیشتر ایرانیم.
شما یه کار دیگه هم کردید.
من غذای پروین خانم و مال عطاری رو به هیچ جای دنیا نمیدم، واقعا نمیدم.
چیزی برات بگم، یه چیز جالب، شما بعد از انقلاب موسیقی پاپ ایرانی یتیم شده بود و شما نگرش داشتید. مراسم برمیتسا، عروسی، حتما باید یه خواننده معروف بود، حتما باید یکی از این خواننده ها بود.
یکی که چیه، دو تا سه تا، برای که در نکنه یه وقتی آره. کم بیاره. نه که کم بیاد، نه به خاطر چی، به خاطر که واقعا احتیاج داشتن. شما فکر کن اوایل کار خیلی از این، برای که من در جریان بودم، خیلی از این خواننده ها اینا که میمدن بیچاره مجبور بودن برن مثلا دلیوری کنن یا کاری بکنن، چیز بکنن. ولی بعدن خدا رو صد هزار مرتبه شو اومدن، بعد برشون امکانات درست شد، موزیکای خوب درست ساخته شد، چیزایی ساخته شد و اصلا موزیک خارج از کشور ساخته شد. دلیلش این بود که امکانات مالی دقیقاً داده شد. بعد جالب اینه آقای دکتر، جامعه کلیمی برخلافی که فکر کنم پول از ایران آورد، جامعه کلیمی پولی که از ایران آورده، شاید مثلا یارو 3000 دلار داشته اومده اونجا، به جرئت میتونم بگم الان 3 میلیارد دلار پول داره. خدا رو شاهد میگیرم. چرا؟ برای اینکه اصولا جامعه سخت کوشیه و این دلیل
تاج طبیعت
بیزنس طبیعت، دلیل دو سه تا دلیل خاص به طور کلی در سراسر دنیاست. یکی که یهودی ها به علت اینکه همیشه گوسفند قربونی بودن در عذاب و خوشی کشته میشدن، دو تا چیز رو باید حفظ میکردن، یکی علم بود که مردم بهشون نیازمند باشن، یکی ثروت بود. در نتیجه این دوتا رو میبایستی نگه میداشتن که بتونن زنده باشن. بعدن هم در خیلی از موارد بعدن همین ثروت و همین علم، مثلا دوره نازی، عاملی که قدرشون هم شد.
درست
میفهمین؟ یعنی این بوده. با کمال تأسف شما ملاحظه بفرمایید که در اواخری که قبل از که اعراب بیان، خب به هر حال متاسفم که بگم که در داخل ایران خیلی اذیت میشدن دیگه.
بله.
میدونی یعنی همه اذیت میشدن، نه فقط اونا، توسط موبدان چیزایی که بوده. اینی که ولی با تمام این تفاصیل هرگز یهودی حاضر نشد ایران رو ول بکنه و بیاد. و الان هم قدر مسلم اینه که میگم که الان این بیمارستان ما به اسم کانون خیرخواه، بیمارستان دکتر سپیر، یکی از فعالای بسیار بزرگ،
به هنوز هم هست. بله. پزشکان یهودی هم توشن،
پزشکان یهودی اینا هستن، ولی چیز پزشکا البته، ولی سرویسش فقط سرویس به
مسلمون نیست.
نه مسلمون اصلا یهودی نداره،
نه میگم فقط به مسلمون
نیست، نه به هر کسی بخواد بره. عرض کردم خدمتون، نه اصلا یه چیزیه که
رئیس بیمارستان کیه
الان؟ دکتر مرسی صدیقه که اتفاقا چیز هم هست، نماینده مجلس از طرف جامعه یهودی هم هست در مجلس.
و احساس میکنم یهودی ها الان عملا خودشون رو باز یافتن، خودشون رو سهمی از اون جامعه میدونن.
اصلا ما آقا جون
اون وحشت و ترس رو نداره.
ما که آخ، نه مسئله اینه که شما یه یهودی رو شما ثابت کنه که یک یهودی در سراسر این تاریخ به کشور ایران خیانت کرده باشه. آخه وقتی نکردین شما به چه دلیلی؟ شما فکرشو بکنین، منی که تو ذوب‌آهن رئیس بهداری شمال بودم، بعدن کردم سرپرست بهداری کل ذوب‌آهن، از جا رفتم شدم سرپرست کل امور بیمارستانی خدمات درمانی وزارت بهداری، از جا رفتم شدم مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران و خدماتی که کردم. روز سوم انقلاب آقای مهندس آشتیانی که شده رئیس ذوب‌آهن، چون من مأمور خدمت بودم از اینجا به اون جاهای دیگه، به وزارت بهداری یا چیز مرکز پزشکی و اینا، روز سوم گفتم که دستور اومد از مقام، بالاترین مقام کشور، که شما رو اخراج کنیم که مخروبش شاد باشه. مرحوم مهندس اکبری و مهندس شاکری و اینا شروع کردن به فریاد زدن، اون کسایی که در اونجا بودن، آقا این آدم این همه خدمت کرده، چطوری ممکنه؟ چطوری ممکنه؟ بله ببینین، مسئله اینه که با کمال تعصب اینو به جز یه تحجر چیز دیگری نمیشد بهش گفت.
چقدر دلت تنگ شده برای ایران؟
باورتون نمیشه که فقط آرزوم اینه که قبل از مردنم یه دور ببینم ایرانو. فقط
از نزدیکان باورت نمیشه که از نزدیکان کسی تو ایران
هست؟ خب خیلی دوست آشنام که زیاده، ولی نه نزدیکی به دوستام. من بیشترین دوستام دوستای عزیز مسلمونم. من الان در اگه تلفنم باز کنی شاید در روز بیش از 1000 تا فقط مسیج از اونها میگیرم.
هیچ وقت بهت پیشنهاد نکردم برگردی؟ کسی نیومد بهت بگه
دوره
خاتمی از من؟
دوره آقای رفسنجانی برای که میشناخت منو، برای که خب برار بوده اون قبل از انقلاب دیده بود که بالاخره چه جوریه. دوره خاتمی هم گفتم، ولی اشکال کار در این بود که ایران یک سرپرست نداشت،
حساب کتابی در کار نبود.
نه و بعدش هم موضوع اینه که من اگر احساس میکردم که بتون آدم کاری چیزی انجام بده، واقعا به هر صورت بعید میدونم که در شرایط فعلی اجازه بدن. ولی من هنوز اعتقاد دارم این همه کارهایی که میشه کرد، گروه پزشکان میتونن یک گروه بسیار بسیار خوبی باشن که برنامه ریزی کنن، طرح برنامه‌های درمانی رو که داره در جاهای دیگه پیاده میشه بدن به اونا. گروه کسای سیاسیون، پولیتیکال ساینس، امور خارجه، چیزهای مختلف، و این خود ملت ایرانن که تصمیم گیرنده هستن که چیکار باید بکنن. من آرزو که هیچی، مطمئنم این ملت آزاد خواهند شد، این ملت در صلح و صفا زندگی خواهند کرد.
به خاطر اینکه من و شما برمیگردیم میریم ایرانو میبینیم،
امیدوارم زنده بمونیم. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه خیلی دردناکه، باورتون نمیشه گاهی اوقات مثل اینکه یه دونه دریم داشتم که مثلا فرض میکنه بیمارستان میلاد نقشاش ماها کشیدیم، آرزو می که آخه بابا جون لاکه بشی یه جوری بدی ببینی اینو.
ولی واقعا به نظر من برای ماها شده یه دایلما این که ما وطنمون رو نبینیم و بریم.
من معدن سنگرود کار میکردم، 3 سال اونجا بودم، هنوز که هنوزه هر بار پشت تلویزیون میبینم که از اونجا میاد، از شهر عزیزم نهاوند و نهاوندیا چقدر زنگ میزنن.
بذار نهاوند بپرسن ازت، با ظفر سلطان خانوش آشنا بودی؟
خیلی بسیار از بسیار معلومه، اصلا مرحوم ظفر سلطان، یحیی خان، نمیدونم یدالله خان، اینا تمامشون با مرحوم پدرم، مرحوم پدرم تاجر بود. اول ما اول بهار سلف میخرید جنسای اینا رو و روزی 20-25 تا کامیون صادر میکردن اینا، یعنی که خیلی هم باشون نزدیک. بعد هر وقت که بین اون خانواده و خانواده شعابی دعوا میشد، این دوتا بابا میرم میگفت بطن مرگ.
داماد هم بوده اینو
نه گوش کن، بابا میرم میگفت بطن مرگ، تو دختر این نمیگیری، تو پسر این نمیگیری، چیز میگیری بری آشیشو میده. بابا خیلی آدم یه چیزی بود، شوخ و
سعی یادم سعی سعی یه وقت که حکومت خواست اینا رو خاندانا رو بزنه، یه بار مروتی رو وکیل کردن، یه بار مرحوم صفی پور که مدیر امید ایران بود، که اون وسط وکالتش یک چیزی تو روزنامه شد که گندکاری شد و وکالتش هم از دست داد، یعنی یه مطلبی چاپ کردن برخورد به دستگاه. ولی ظفر سلطان ها ببین این خاندان های بزرگ تو ایران
به قدری آدم های اصیلی بودن،
فرزندانش رو دیدین چه آدم های نازنین.
60% از همکلاسی های ماها، ما مدرسه که بودیم مدرسه مال کلیمیا بود، یه مدرسه بود بین آیت خوب اسم مال چیز بود، مدرسه اتحاد آلیانس بود. بعد ما 60% مسلمون بودن که تمام بچه های اینا بودن و بچه های رو اصحاب و کسای دیگری که بودن، و واقعا آدم های جی مثلا آقای دکتر بهروز بیاد هم گلاسی هم بوده دیگه، با هم دیگه بودیم دیگه، یعنی جینیس هایی که بیشتر مثلا ابو ترابینا. شما باور بفرمایید این مدرسه ویتینگ لیست داشت و دعوا دعوا بود که بیان همه اونجا و همه اینا. ما من الان چقدر دلم یاد شاپور شعابی عزیزم میکنه، چقدر یاد ظفریار میکنه، چقدر زمانیان ها رو یادم میکنه، چقدر اون کس هم کلاسی های عزیزی که داشتم از دوره دبستان که ما با هم برادر خواهرایی که بودیم با هم بودیم، هوجبرا رو میکنه با هم. چقدر آدم مشکله براش که اصلا نمیدونی کی کجاست، کدوم علی مرادیان رو بگی، نمیدونم هر کسی رو که داری
بسا میکنی، هر شهرستان هر یه هویت خاص خودش هم داشت و قشنگ بود. یعنی الان تو یاد شهابی افتادی، یعنی من یاد ظفری افتادم، با عبدی هم کلاسی بودم، میدونی، با نوه ظفر سلطان. اینا برای آدم باقی مونده. ولی نمیدونم یه جوری این دستگاه مربوطه میخواد ما رو بی هویت کنه، رشتهامون رو پاره کنه، دیوار بین داخل و خارج رو میبره بالا، ولی یه لگد مردم میزنن میشکن. الان خیلی ارتباط داخل و خارج زیاد شده، دقت میکنی؟ الان شما زنگ میزنی محمد نوریزاد از اونجا میاد تو برنامه من میشه یه چالنگی، با شجاعت هم حرف میزنی. یعنی داخل و خارج این رشتهی که برید به ضرر خود رژیم شد، الان داخل و خارج خیلی با هم پیوند. به همین دلیل میگم من اون دفعه که با تو مصاحبه کردم چقدر داخل پیام اومد، این برای من خیلی جالب.
من زوباهنی
بر شهره رمون نهاون
میگه من زوباهنی اصلا واقعا عاشقشونم، قدمات درمانی وزارت بهداری عاشقشونم، هنوز که هنوز من با تمام اینا میان اینجا، میان حتما میان من میبینن. اصلا چطوری ممکنه کسی که باشون زندگی کردی، من 3 سالیم تو معدن سنگرود شب و روز با اینا زندگی کردم، چطوری میتونه آدم ببره؟ چطوری از اگه از بچت میتونی ببری، اگه از برادر میتونی ببری، از خواهرت بتونی ببری؟ کسی نمیتونه کسی رو ببره. و این دولت اینا باید بفهمن که به هر حال ما جامعه هستیم ناگسستنی.
و این اصلا هم کار دین و مذهب هم نداره،
نه اصلا دین مال خونه خود آدمه.
آفر.
چی کار داری بکاری که چی کار میخوای بکنی یا نکنی؟ آقا چی کار داری کسی؟ من همه میدونم من با اینکه چرمن افته بورد به حساب رئیس هیئت مدیره و پرزیدنت و اینا تندی سازمان خیریه هم دیگه، درسته؟ آقا من که دینداری میکنم یا نمیکنم مربوط خودم خودمه. جامعه کلمی حق نداره من بگه تو چرا مثلا شنبه میری کار میکنی یا شنبه میری فلان میکنی یا اینجا چرا گوشی
میری برای یهودی های نازنین بافه. شیراز بودیم،
اونا خیلی متعصبن مثلا. بله
شب دعوت داشتیم با پیمان جهانبین دامادش، بلند شدیم بریم از یک شیرازی شراب بخریم، از یک یهودی شیرازی گفتن شرابای عجیب. من به سکسکه افتاده بودم، وقتی اونجا رسیدیم چنان سکسکی میکردم داشتم میمردم. یه دفعه خانوم اون یهودیه برگشت گفت چرا پول ورداشتی از اونجا؟ آقا به من جوون 18-19 ساله پول چی؟ من واشم خجالت بکش دوست خودتی. گفت نه من دیدم تو برداشتی. آقا منو میگی جلو پیمان جهانبین حالم بد. گفتم خجالت بکش زن اینا. گفت الحمدلله تموم شد.
آره دیگه یه شوکه دیگه. ببینید
ولی تا زمان اونجا من دیوانه شده بودم جلو پیمان جهانبین.
بله واقعا میگم که رابطه اصلا ما کی فهمیدیم که والا به خدا مسلمان یهودی داشتیم؟ به خدا، والا به خدا،
مدرسه رفیقای
به اون خدای بالا سر من تمام صمیمی ترین دوستام توفیق شفایی الان دکترای اتمی داره تو فرانسه، نمیدونم علی نگید.
همین دکتر به روز بیانت گفتی همه
ببین اصلا نه، یعنی شما فکرشو بکنید که من الان اگه نگاه بکنید خدا رو شاهد میگیرم 95% است کانکشن های با مسلمان هاست، 5% ممکنه با جامعه یهودی باشه. با اینکه خب مگه میگم که مگه من با همه جامعه یهودی خیلی نزدیکم دیگه ظاهرم.
بله
ولی
بله،
با اونا زندگی میکنم. من بچه های رادیو تلویزیون ایران چون ما بیمه اونا رو داشتیم شب و روز پیش من هم دیگه بچه ها میان اونجا
دیگه. نه جالبه لورد دیوید آلیانس ایرانی که هنوز با عشق میگه من ایرانی بودم. لورده تو مجلس لوردای انگلیس هست، پدر صنعت نساجی اینجاست. ولی من صحبت که باش میکردم که خودش میگفت چجوری اومده اینجا و به این جایگاه رسیده، عاشق ایرانه،
عاشق کاشو
عاشق کامران بروخیم هم هست. ایشون افتخار داده به ما اینجا برای اینکه عروسی پسر لورد دیوید آلیانس.
ببین یک هفت‌سین گذاشته بودن، من تاریخ زندگی یه جور هفت‌سینی ندیده بودم.
قشنگ
بسیار قشنگ بود. اصلا یه هفت‌سینه که واقعا باید عکسشو باید بدم. اصلا
ببینید بچه‌ها ما این بازیای اینا که میکنن جنگ 72 ملت بذار تو سر کله هم بزنن. منظره زیبا برای من پریروز نخست وزیر نیوزیلند بود با اون چهره زیبای آسمانیش چادر سرش کرده بود، تور انداخته بود و یک مسلمان پاکستانی رو با انقدریش بغل کرده بود و میبوسید.
بله
این زیباست،
این انسانیته. یعنی برگردیم به اون چیزی که طرف مقابل قبولمون داشته باشه، در اون حد بشیم.
واقعا
به هر حال
دکتر ممنونم ازت،
بسیار از اینکه لطف کردید،
سپاسگزارم، خیلی خوب بود.
من واقعا البته خبر نداشتم
به خدا شب نوروز اینجا با تو هستم،
ولی من اینجا میخوام موقعیت واقعا، چون هر ساله در از تلویزیون پارس اینو این افتخار داشتم که سر شب سوال تبریک میگفتم به همه عزیزان کشور کشور و ملت ایران. من تبریک عرض میکنم، آرزو میکنم سلامت باشین، خوشحال باشین، موفق باشین و در سرور و صفا زندگی کنین، مشکلاتتون همه حل بشه و ما هم در اینجا یه روزی روزگاری باشه که بتونیم شما عزیزانی رو که سالیان دراز نتونستیم ببینیم بتونیم بیایم به دستبوستون، بیایم به خاک ایران عزیزمون ببوسیم. شب و روز همه شما بخیر، سال نوتون مبارک، نوروزتون پیروز.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.